میروم با رفتنم دریا پریشان می شود، چاله هار شرجیت درگیر طوفان می شود، گیسوانه در همه از جمعه زابل می وزد، چشمای خاشیت من به سراوان می شود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. جبین تو نی آین و دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنت بین، تو نی عمر دوبارک تو نی چمانی رک، مگه سارو مشت داری تا من آفورت گنون. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. دو دل بر دو دل دار، دو نی دل ارمان، تک هم درد و درمان، تو هانی بده چنده تنشانی، دم رنگ دل و جانی، دل و جانی. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
دوستان روی موج گفتگو میشنوید از رادیو گفتگو. در سالهای اخیر بسیاری از نانوایی ها برای جلب رضایت مشتریان افزایش فروش به افزودن موادی مانند حالا کنجد، سبزیجات خشک و ادویه در واقع روی آوردن، اما حالا شورای عالی امنیت غذایی اعلام کرده که به دلیل نبود نظارت دقیق بر نحوه نگهداری همین مواد و احتمال آلودگی، افزودن چنین ترکیباتی در نانوایی ها ممنوع شده. این تصمیم پرسش هایی رو درباره ضرورت اون برای در واقع تأثیرش بر سلیقه مردم و وضعیت اقتصادی نانوایان ایجاد میکنه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و مواد غذایی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، چه عاملی باعث شد شورای عالی امنیت غذایی تصمیم به ممنوعیت افزودنی های مانند حالا کنجد و سبزی در نون بگیره؟
ببینید، حالا این عنوان که شما فرمودید، شورا خودش چون این نقل باید درست باشه،
بله بله،
شورای عالی سلامت همچین مصوبه‌ای نداشته، ولی ما توصیه کردیم در مصاحبه‌ای که بود،
بله.
ما توصیه‌مون به مردم هست. البته به لحاظ قانونی خود اتحادیه نانوایان بر این بحث نظارت داره، سازمان غذا و دارو هم نظارت داره که این افزودنی‌ها بالاخره افزودنی‌های سالم باشه،
بله.
ولی اصولا توصیه نمیشه به لحاظ بهداشتی. شما میدونید وقتی که بالاخره آرد از کارخانه آرد منتقل میشه به نانوایی ها، هم محل نگهداریش و هم نحوه نگهداریش، زمان نگهداریش، همه اینا توسط هم اداره قله و هم توسط سازمان غذا و دارو نظارت دقیق میشه بر اون آردی که استفاده میشه تا مرحله‌ای که تبدیل به نان میشه و دست مردم میرسه. ولی این افزودنی ها چون بالاخره به سلایق مختلف اینا زیاد شده، هم کنجد هم سبزیجات، اینا اولا معلوم نیست از کجا تهیه میشه،
بله.
بعد در محل نانوایی کجا نگهداری میشه، نحوه نگهداریش چجوری هست و نحوه استفاده ازش چجوری هست. اینا آزمایشاتی هم که همکاران ما در ادارات غذا و دارو داشتن، آلودگی های مختلفی رو در این مواد افزودنی پیدا کردن که به سلامت مردم ضرر میزنه. برای همین توصیه میشه که این کار انجام نشود. ما چون شما در صحبتون اشاره بود به بالاخره اقتصاد نانوایان،
بله.
اقتصاد نانوایان مسئله مهمیه. این در جلسات مختلف، اخیراً هم یه جلسه در کمیسیون اصل 90 مجلس بود و وزارت کشور هم این رو هم پذیرفت، هم گفت ما اعلام کردیم که قیمت نان رو به استانداری ها سپردیم که با توجه به وضعیت اون اقتصادی که در اون استان، مرکز استان یا شهرستان نسبت به اون مکانی که نانوایی اجاره میکنه و ازش استفاده میکنه، قیمتش بالاخره در همین شهر تهران، در بالای شهر تهران تا پایین شهر تهران
یه مکان فرقه.
قیمتش متفاوته
قطعا.
و در حتما در شهرستان ها متفاوته. این روی اقتصاد نانوا تأثیر داره. حتما تلاش بکنن که در قیمت نان این عوامل رو و قیمت بالاخره برق و بالاخره قیمت گاز و قیمت کارگر و اینا رو همه رو در نظر بگیرن و یه جوری بالاخره عمل بکنن که همون نانی که به دست مردم میرسونن، چه نان سهمیه‌ای باشه چه آرد آزاد باشه، اون رو بالاخره صرفه اقتصادی داشته باشه برای نانوا، که به این بحثای افزودنی هایی که واقعا مجاز نیست و باعث ناسلامتی مردم میشه روی نیاورن.
حالا بحث سبزیجات و یا مثلا حالا مواد دیگر رو من نمیتونم نظری بدم، ولی کنجد یه مسئله که یعنی یک محصولیه که سالها 30-40-50 سال مثلا طرف مثلا نون کنجدی مثلا دست مشتری میداده، آیا فقط کنجد یا نه مثلا منظورتون حالا مواد دیگه هستش که مثلا نونوا اضافه
نه همون کنجد رو شما در نظر بگیرید. ببینید کنجد شما اگر در خانه مصرف بکنید،
بله.
مصرف کننده کنجد در منزل هم باشید، حتما کنجد رو در یخچال نگهداری میکنید.
درسته.
به خاطر اینکه کنجد بالاخره به زودی و همه این محصولاتی که میتونه سریعا در محیط آلوده بشه و بالاخره سموم بهش اضافه بشه از محیط توسط پشه ها، بالاخره اینا بهش سمومی رو اضافه بکنن، همیشه موقعیتش هست. واقعا در نانوایی ها در بازرسی هایی که انجام شده اینا در محل های مناسب مثلا در محل مرطوب نگهداری میشه، مشکل پیدا میکنه، اصلا توصیه نمیشه. و هر چه قدم شما بگیری یه نانوایی، بالاخره نانوایی مرتبی هست، بالاخره فقط هدف از این کار گرون کردن نانه. و واقعا هم در اگر نانوا نان با کیفیت دست مردم بده، نیازی به افزودن سبزی یا کنجد نداره. اکثرا هم شما اگر مراجعه کرده باشید، بیشتر مردم، چون من خودم هم مراجعه میکنم و نون خودم تهیه میکنم، اکثرا مردم طالب نان ساده هستن، ولی به دلیل اینکه نانوایی ها نان کنجدی رو بیشتر از تنورشون بیرون میارن، مجبور میشن که نون کنجدی رو تهیه بکنن.
حالا از این وضعیت سبزی و کنجد بخوام یه ذره فاصله بگیریم، بحث فضا و محیطی که در واقع نونواها دارن، تقریبا میتونیم بگیم حالا شما آمار بهتر و بیشتری و دقیقتری دارید، ولی ما خیلی از نونوایی ها رو میریم که بعضا به خاطر اینکه حالا شاید برای تهران نباشن، در واقع از نظر اقتصادی توی همون مکانی که در واقع نونوایی هست یه پستویی هستش که خب حالا استراحت میکنن و خورد و خوراکشون و آشپزخونهشون و اینها، وضع مناسبی نداره. بعضا 3-4 تا من رفتم، حالا مثلا پرده کنار بوده، اون پشت مثلا دیده میشده، خودشون حواسشون نبوده که مثلا پرده رو بکشن. بعد نگاه میکنه میبینی که از نظر بهداشتی خیلی کثیفه. این چه نظارتی میشه براش داشت؟
ببینید این اماکن بهداشتی که عرضه کننده مواد غذایی به این شکل هستن، چه رستوران ها، چه نانوایی ها، همه اینها رو همکاران بهداشت محیط ما نظارت دارن. الان چند سالی هم هستش که برای اینکه نیرو کم داشتن برای این نظارت ها، حوزه‌ای تشکیل شده که یه مقدار این به اصطلاح نظارت رو هم برون سپاری کردن. شرکت‌هایی که تحت نظارت معاونت‌های بهداشت دانشگاه هستن این خدمات عرضه می‌کنن. من از همینجا اعلام می‌کنم اگر این موضوع رو بالاخره به شماره 190 اطلاع بدن همکاران ما، به همکاران ما در شماره 190 اطلاع بدن، به سرعت به اونجا مراجعه می‌کنن و جایی که میبینن غیر بهداشتی حتما باشون برخورد میشه.
حالا شما در صحبتاتون فرمودین که مردم بیشتر راغب هستن که نان در واقع ساده رو خریداری بکنن. حالا ولی خب بالاخره هستن که اصلا میگن آقا مثلا کنجدی میخوایم و خب به خاطر اینکه 4 دونه کنجدم میپاشن قیمتش یه دفعه خیلی زیاد میشه. حالا یه برنامه برای جایگزینی نظارت بهداشتی دقیق‌تر وجود داره تا در آینده بتونیم افزودنی‌های مجاز و سالم رو دوباره در نان استفاده کنیم؟
ما اون چیزی که سیاست شورای عالی سلامت امنیت غذایی و با همکاری بالاخره دستگاه‌های مختلف، شورا متشکل از وزارت بهداشت و وزارت جهاد و بسیاری دستگاه دیگه مثل وزارت کشور، این هست سیاست کلی این هستش که ما به طرف نان کامل و سالم بریم. نان کامل به این معنی که سبوسگیریش کم باشه و به اصطلاح با سبوس بیشتری که داخل خود آرد هست به دست مردم بیاد. و قطعا این نون اگر شما از قدیمی ها بپرسید میگن نانی که از تنور روستا در میومد خیلی طعمش بهتر بود، برای اینکه اون زمان کارخونه ها به این شکل سبوسگیری زیاد نداشتن. علت این سبوسگیری زیاد هم الان اینه که قیمت سبوسی که به قیمت آزاد میفروشن از قیمت آرد سهمیه بیشتره و رغبت به کارخونه های آرد هم این هستش که سبوس رو بیشتر بگیرن تا صرفه بیشتری براشون. ولی سیاست ما این هستش که اولا نان کم سبوسگیری شده و با سبوس بالا به دست مردم برسه، کم طعم بهتری داره، هم سالمتره، هم پیشگیری میکنه از بسیاری از بیماری هایی که بیماری های غیر واگیر هستش. این یه سیاست مهمه که مورد توجهه. مطلب دوم هم اینه که بالاخره در همه جای دنیا این موضوع هست، ما هنوز مردممون علاقه دارن که حتما نان رو نان تازه و داغ بگیرن و حتما نان سنتی باشه. ولی بسیاری از این نانهایی که نان صنعتیه و حجیم هستش، اینا بیشتر از آرد کامل استفاده میکنن و فراوریشون سالمتره، احتمال آلودگیشون پایینتره. واقعا تشویق بکنیم مردم رو که از نان حجیم و نان صنعتی استفاده بکنن به جای نانهای سنتی. حتما سلامتیش تضمین شده تره، چون در اون کارخونه نظارت ها دقیق تره و اون اتفاقات که شما میفرمایید بعضا در نانواری های سنتی میفته حتما اونجا نظارتش بیشتره و مشکلاتش کمتر.
حالا آقای دکتر، من از کجا بدونیم مثلا این نونوایی در واقع آرد آزاد میگیره یا آرد دولتی؟
ببینید اینم نظارت بالاخره اداره قله نظارتش دقیقه. یعنی اگر یه جایی تابلوی آزاد زده باشه، چون بعضا گزارش های من خودم هم در سینمای جمهوری اسلامی دیدم که میرن میبینن که یه جایی تابلوی آزاد زده ولی عملا آرد سهمیه میگرفته، اینها هم نظارت خود اداره قله هستش که و اوضاع بازرسی که و سازمان تعزیرات حتما با اینا برخورد میکنن. این دیگه تخلف خیلی جدی هستش، چون تفاوت قیمت بالاخره آرد آزاد و آرد سهمیه خیلی زیاده و بعد قیمت نونشون هم تقریبا 2 تا 3 برابره و این اصلا نباید اتفاق.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردیم.
خواهش میکنم. درود بر شما. سلامت
باشین. خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی عالی سلامت و امنیت غذایی، در مورد تصمیمی که شورای عالی امنیت البته گرفتن. ما گفتیم که مصوب شده، ایشون گفتن نه مصوب نشده، فقط تذکر دادن که نانوایی‌ها از کنجد و سبزیجاتی که به نان می‌زدن استفاده نکنن به خاطر اینکه ممکنه بهداشتی نباشه.
من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
ساعت 17:16 دقیقه است. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان مغرب با فوق تهران ساعت 17:31 دقیقه است. با تو صحبت میکنم ای خدای بزرگ، خدای مهربانم، دلم را به تو میسپارم تا از عمق جانم به زدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور میکند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان همیشه که بخشنده ای. مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق نابلهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم.
قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند، حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند، عقل به سجده می رود عشق قیام می کند، هستی من شد و زخی مست سلام می کند. Thank you. شرم ندارد از تو من چهره من بیان کند، صورت من چو شعله‌ای رنگ هوس عیان کند، خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند، حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
پروردگارا لحظه هاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار. خب دوستان عزیز، در این لحظه تفسیر سوره ناس رو بشنوید از زبان حجت الاسلام قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
قول پیغمبر بگو اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار انسان ها. یکی میگه بگو پناه میبرم، نه اینی با لفظ بگو، در عمل هم آدم پناه ببره. شما اگر خونه رو وسط در مسیر سیل خونه ساختی، بالا خونه هم نوشتی پناه میبرم که این خونه رو سیل خراب کنه، نوشتن اعوذ بالله من السیل پناه میبرم از سیل باعث میشه خونه خراب نشه. شما باید خونه جلوی سیل نسازی، یعنی اعوذ فقط گفتنی نی، عملی هم هست. گاهی عبادات های ما انحرافه. یه نمونه براتون میگم. یه وقت آدم در حرمو میبوسه، فکر میکنم به عشق امام رضا داره حرم میبوسه، به عشق حضرت علی و امام حسین. بعد میاد تو سمنه درو چوبی رو نمیبوسه. پیداست امامتش با طلاقاتیه. درو طلایی رو میبوسه، درو چوبی رو نمیبوسه. اینا به کسی بنا بریم که میدونه که ما چه جنسی هستیم؟ چون گاهی آدم خودش نمیشناسه. وسواس، هم به وسوسه گر میگن وسواس، هم به خود وسوسه میگن وسواس. من شر الوسواس الخناس. اون تو اینجا وسوسه گره، چون خناس رب میره و برمیگرده. من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس میتونه جنی باشه، شیطان باشه، ابلیس هم از جنه، میتونه انسانی باشه. آدمایی که هی میرن میان تا آدمو گول بزنه، اونقدر میره دو میاد، تلفن میکنه، اونو میبینه، اونو میبینه، هدیه میفرسته، اونقدر باد مراوده برقرار میکنه تا بالاخره پولو بگیره امضا کنه، دست به این کار خلاف بزنه. خب حالا که شیطون خناسه، یعنی اونقدر میره دو میاد تا موفق بشه، پس منم باید زیاد یاد خدا رو بکنه. به هر حال وسوسه چون مربوط به روحه و مربوط به نفسه، از سه تا صفات خدا کمک گرفتین: رب الناس، ملک الناس، اله الناس. خلاصه خطرات به قدری شدیده که خدا به پیغمبرش هم میگه بگو پناه میبرم، یعنی خطر حتی برای پیغمبرم هست، ما که دیگه هیچی. و بدون استمداد از خدا و پناهندگی به خدا نمیتونیم با شرور مبارزه کنیم. وقتی پیغمبر به خدا پناه بره، وظیفه ما روشنه.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمانی گرفتم که سخت بود و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد. تو را ستاره قطبی خیش ساختم، پس راهم را در مسیر زندگی گم نخواهم کرد. خب دوستان عزیز، در این لحظه با هم میشنویم کلماتی از جنس نور، آیات سوره های تین و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
يا حي يا قيوم
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 يا حي يا
يا قيوم
يا حي 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 يا
خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند تو برایم امید محضی هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم پروردگارا تو را رها نکن من تنهای تنهایم تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تو را گرم دیدم و سرترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی